بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق توسط آیت الله اشتهاردی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. أعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. لأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. بمناسبة شهادت حضرت امام صادق سلام الله عليه امام ششم در شب شنبه، یه چند من باب المقدمه اول یه مختصری عرض میکنیم تا یه کمی هم از ولادت امام صادق عرض کنیم. علمای ما از اول که زمان غیبت صغرا شروع شد، شروع کردن به حفظ آثار اهل بیت. در مقابل دشمنان سرسخت کم نظیر بلکه بی نظیر زمان پیغمبر اسلام و بعد از پیغمبر اسلام که با علویین داشتن و با قریش داشتن، به اعتبار اون کشتارهایی که امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگهای متعدد آبا و اجداد و امثال اینها را به امر خدا و به امر پیغمبر می کشته، این های دشمنیشون شدید می شود. از روی تعصب، چنانچه در دعای شریف ندبه اون دعاست، اما اسلسل تاریخه. فأودع قلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و هنینیتا و غیره فأذبت على منابذته و اکبت على عداوته حتی قتل الناکسین والمارقین والقاسطین و قتله اشق الاولین والآخرین. الى دعای ندبه. این حقد و کینه های و عقده های قلبی که در جنگ های متعدد اسلام داشتن، نمی دونستن در زمان پیغمبر بروز بدند. یکی از مورخین عامه سه جلد کتاب تاریخ بعد از طبری نوشته است، در اونجا نوشته است که در یکی از مجلدات که سجل اسمش مقدمه است، عبدالرحمن ابن خلدون معروف است مقدمه ابن خلدون. ابن خلدون از مورخین تاندازه متعصب سنی هاست، بعد از طبری نوشته است. اونجا نوشته است که زمان پیغمبر اسلام دیگه اواخر جور شده بود که حتی منافقین هم دیگه اظهار نفاق جرأت نمی کردن منافقانه حرف بزنن، چون به عنوان نفاق حرف می زدن جبرئیل خبر می آورد که اینا دیشب جمع شدن کجا، می خوان چی کار بکنن، جمع شدن کجا، جلسه دارن، می خوان چی کار بکنن. جاسوس پیغمبر جبرئیل بود، مردم که نمی دیدن چه خبره دنیا. ایشون نوشته است که اینها دیگه جرأت نمی کردن، ولیکن تو دلی بود. پیغمبر اسلام که از دنیا رفت شروع شد به ابراز این حقدها و کینه ها که فعود قلوب هم احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیر هنه. دلشون پر شد از این کینه ها، کار را به جای رسوندن که اونی که از همه بیشتر بدشون می آمد اسم فاطمه بود و اونی که دنبال او بیشتر بدشون می آمد اسم علی بود. روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که شب شنبه شهادت چست، این فرمان ما من شیئن ابغض الی الناس من اسم علی و فاطمه. مردم اون زمان هیچی را به اندازه اسم علی و فاطمه دشمن ندارن. شاید از این کلمه استفاده میشد که لفظ ابلیس و شیطان را میبردن اینقدر ناراحت نبودن و ناراحت هم نبودن که اسم علی را میبردن. یه پیرزنی در زمان امام صادق افتاد زمین، یه واشکی گفت یا فاطمه، شرطه گرفتش بردش توقیفش کن که به چه مناسبت میگی یا فاطمه، با فاطمه چه کار داری، حالا دنبالش بمونه. منظور اینجوری بود که یا فاطمه گفتن جرم بود، توقیف داشت. پیرزنم هست، افتادم هست، معذاره که حقد کیلاقای زمان جاهلیت در زمانشون بوده. کمر به تمام معنا بستن که مخالفت بکنن با علویین. آقایون هر کدوم رسائل رو خونده باشن بحث تعادل ترازی در آخر رسائل خیلی مباحث علمی دارد که هر کس میخواد مجتهد و بوی اجتهاد به چشد باید همه رسائل بخونه، مخصوصا تعادل ترازیش. اونجا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه به راوی میفهمان که شما میدونید که چرا مأمورید که اگر دو حدیث نقل شد یکیش مطابق مذهب اهل بیت یکی مخالف مذهب اهل بیت، ائمه همشون دستور دادن که اونی که مخالف اهل بیت او را نگیرید، اونی که موافق اهل بیت بگیرید. خود ما خالف القوم، اونی که مخالف با قوم است میتونید چه مأموری، یعنی اونه که نقل میکنن که مطلب اینجوری نیست که علی میگه او را بگیرید. میدونید چرا راوی عرض میکنه؟ حضرت بیشمان بعد از زهرت پیغمبر علی ابن ابی طالب که دیگه گذاشتنش کنار، دیگه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه قریب 51 دو سال پیش از این در مدرسه حجتیه از روز اول که از تبریز وارد شد منظومه می فرمودن. در سرداب مدرسه حجتیه عده بودن، بعدم جدا شد. ایشون در درس منظومه شون می فرمودن، می فرمودن روایاتی که در مسائل فقهیه راجع به این که نماز چجوره، روزه چجوره، خمس چجور باید داد، زکات باید چجور داد، حج باید چجور کرد، اینا که کتب فقهیه 51 کتاب از اول تا آخر یاد می فهمدن. این نمره روایات از علی ابن ابی طالب خیلی کم سوار شد، خیلی کمه. کلمات امیرالمومنین که نهج البلاغه است، خطبات است، شکایات است و خطبات است و همه شکایت از ظالمین زمان خودش است و برای معاویه چی گفت، برای مروان چی گفت، برای عمر چی گفت، برای ابوبکر چی گفت، از این قبیل. یه قدیم تعریف خدا و پیغمبر و قیامت و اینا. مسائل فقهیه در نهج البلاغه کم است. فروعش ها، اصولش البته داره، اسم نماز و اسم با. می فهمودن علتش نیست که اصلا به کلی گذاشته بودن کنار دیگه. میگن پیش علی بروید غیر از این که شکایت دارد از دست این مخالفینش، غیر از این چیزی نمیگوید، یه مسئله نباید ازش پرسید. وقت این شدت حقد کینه هاست، با اینکه خود اونها در کتاب های متعددشون صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داوود، صحیح ترمذی، این صحاح سته که در رأسش صحیح بخاریه که تالیف تل قرآنش میدونن، اینا اونجا داره علیون اقضا کن. اگر میخوای نوبت قضاوت برسد، علی از همه قاضی تره، یعنی به موازین قضاوت از همه مردم آشناتره که چه کار باید کرد که فصل خصومت بشه بین مردم. علیون اقضا کن، از همه تون قاضی تره. من از که نمیرفتم پیش، خودشون نقل کردن اینجا، خودشون نوشتن. آقای مراجعه فرمان به کتب عامه یه چیز عجیب غریبی پیدا میکنن. ما با این مقدمات دیگه علی مسئله برد نیست که کار منه. ابو هریره هست و کی هست و کی هست و بقیه مرحوم آیت الله عظمای بورجردی قدس الله نفسه و زکیه، ایشون میفهمودن که قسمتی از روایات ابی هریره مطابق با اون روایاتی است که از امیر ایشون تتبعش قید ماها بوده، یه عمری زحمت کشته بود در تتبع روایات، سندش، متنش، ندی همه عامه خاصه، کم نظیر بود دیگه، با همون خصوصیاتش از دنیا رفت. بعد از ایشون دیگه جای ایشون در این جهت کسی نگرفت. میفهمودن قسمتی از روایاتی که از ابی هریره است مطابق با اون روایاتی است که از امیرالمومنین است، لکن اینها برای اینکه حدیث را نسبت به علی ندند، راوی آخری را ابی هریره قرار دادند. دشمنی بین تا چند، دخالت در احادیث و در سند احادیث که نگن. حتی از عایشه نقل میکنند که پیغمبر اسلام وقتی که مریض بود، ابن عباس یک طرفش را گرفت و رجل آخر یک طرف دیگر، نگفت طرف دیگرش علی بود. این حساب هایست ها، یک طرفش ابن عباس گرفت، دست پیغمبر را به مسجد و منزل نزدیک بود، رفت اون وقت نماز بخونه که ابوبکر نماز نخونه. میگه که رجل آخره، خود راوی ها، خود عامه نوشتن علت این که اون گفت رجل آخره، با علی دشمن، نمیخواست اسم علی را ببره و رجل آخره. این ها یه حساب های دقیقی است که باعث تتبع در کتب احادیث عامه و خاصه به دست میاد. این حقد کینه ها بعد از رحلت پیغمبر شروع به عمل شد. اون اعتقاد بود و باطن بود، زد بیرون، هر چه بود زن برو. با این وضع دیگه کسی میره از امام حسین مسئله بپرسه، از امام حسین مسئله بپرسه، اینا را مخل خودشون میدونستن. مسئله شهادت سید الشهدا جنگ حرب مملکت داری نبود که یزید میگه من باید بگم به چپ چپ به راست راست، حسین میگه نه من باید بگم به چپ چپ به راست راست. کار به چپ چپ و به راست راست و نظام و فرمون دادن این حرفا نبود. جنگ ابی عبدالله حسین با دستگاه بنی امیه جنگ معنوی بود، یعنی احکام خدا را به کلی عوض داشتن، عوض میکردن، زیر رو میکردن. امیرالمومنین هم در روزه کافی که جلد هفتم کافی که قدیم دو جلد، حالا هفت جلد، جلد هفتمش روزه است متفرقاته، اونجا حدیث مفصلی است از همران ابن اعین. قبل از انقلاب ما یک کتاب نوشتیم به نام تعلیمات اخلاقی، 127 یا 128 یا حالا دو تا کم یا زیادتر جمله است. اینا رو همه رو جمله جمله معنا کردیم، عربی شنا کردیم، معناشون کردیم. اونجا امیرالمومنین سلام الله علیه در اون حدیث همران ابن عین که برادر زراره بود، اینا پنج تا برادر بودن همشون محدث، زراره ابن عین، همران ابن عین، عبدالملک ابن عین، عبدالعلا ابن عین، یکی دیگر ما، اینا همه پنج تا برادر همشون محدث بودن. زراره افقهشون بود، همران اسنشون بود، سنش زیادتر با ما، زراره احادیث زیادتر حفظشون. همران این حدیث نقل میکنه، فرزندان اینا هم چند طایفه تا دو سه نسل همه محدث بودن. عبیدالله ابن زراره، عبدالله ابن زراره که ابن همران فران در علم رجال هم مضبوطه. اونجا وقت حضرت میفهمان اگر این دو مطلب نبود، من افسار خلافت را به گردن اون کسی که داشت می برد می انداختم هر جا می بره ببره. اگر نبود این دو مطلب، لالقیت و غاربها علا ساربها، ساربها علا غاربها، من القا می کردم افسار خلافت را به گردن اون کسی که داشت می هر جا می بره. اما این دو مطلب تکلیف برای علی درست کرد. دو مطلب را خود امیرالمومنین فهمیده، یکی گفت هجوم مردم بعد از رفتن عثمان ریختن تو منزل علی، گفتن دیگه حالا نباید بنشینی. در نهج البلاغه اشاره کرده است که نزدیک بود حسنینم زیر پا پامال بشه، اینقدر جمعیت ریختن تو منزل که حسنینم حتی وطع الحسنا، یعنی زیر پا پامال بشه. این یه مطلب بود که هجوم ملت تکلیف زیاد کنه. فرق بین رسول و امام هم همینه، رسول فرستاده شده است، باید رسالتش را برسوند، خود به خود باید بره، چه مردم بخوان چه نخوان. اذهبا الى فرعون انه تقا فقولا انا رسول ربک، رسول ربک، قرآن مجید سوره شعرا. باید بروید دنبال فرعون یا قوم فرعون که قوم ظالمینن، بهشون بگید ما فرستاده شده ایم رسول، یعنی دیگری این رو فرستاده بگو. خب باید بگد دیگه. اما امام اینجوری نیست، مثل رسول نیست که خودش باشد بگد، شمشیر بکشد تا خلافت بگیره. به درد اسلام نمیخوره با شمشیر خلافت گرفتن، مردم باید دنبال امام برن. یه بابی در اصول کافی از عنوان شده بر اینجا، مردم باید دنبال امام برن. مراتب نازله امامت هم علما باید جوری باشن که مردم دنبال علما بیان. حاج مزعلی حسایی اصفهانی بود رحمت الله تعالی، منبری بود، شیرین حرف میزد خیلی. مرحوم آیت الله صدر که از یزد مراجع سگانه قبل از آیت الله بوجردی بود، ده شب مسجد بالا سر حضرت معصومه روزه میخون، حاج مزنجی رو دعوت کرده بود. حالا پنج شب اولش نیومد، خدا آیت الله سر دست من بگو خدا میرم من مرد او بیا مرجع تقلید میرد بالای من بر مسئله میگو حدیث میگفت سخنرانی و اروپا هم شد و این منجان همون احکام خدا رو میکن. حاج مزنجی هستهی چند روز در این مسئله فیضیه من برمیره. ایشون میفهمودن که آب حوضی ها سابقا حوض بود، حوض مخ آبش که تامینش از خره در میکردن، یه سطح این ور یه سطح این ور دوشش آبوزون میکرد. آب حوضی تو خیابونا داد بزده آب حوض میکشیم، آب منبار در میریزیم، آب خره در میریزیم، تا یه نفر در بیا 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 حوض ما را خراش دکن. میگو مردم خیال میکنن که اهل علم و طلاب باید مثل آب و حوضی باشن، تو کوچه ها آب بدم آیه مثل آده حیض و نفاس میگیم، آیه طهارت نجاست میگیم، آیه حلال و حرام میگیم، تا یک کسی پیر زنی بیاد بگه من حائضم تکلیفم چیه، میگفت این نی خودمون رو خراب کردیم ما. ایشون میگفت خودمون رو ذلیل کردیم، مردم باید دنبال دینشون بیان، نه آب و حوضی. آدم آب و حوضی بشه بگه آی رساله میگم آی بفرا، تا یکی بگه که فضله موش نجیسن را اینی، باید که مردم بیان حکم خدا را از علما بپرسن، از مبلغین، از مروجین، از طلاب علوم دینی، از مراجع دینی، هر کس در هر رتبه ای که میتواند خدمت بکند این مرد. حالا بیشتر از این یک کلمه را دنبال نمیکنید. فرمود یکی هجوم مردم، دومیش بدعت زیاد شد. 27 تاشو میشمرد حضرت در اون روزه کافی. تقاضا من از آقایون میکنم که ایام تعطیلی، ایام ساعات تعطیلی، روزهای تعطیلی، روزنامه و مجله و مسمسی و فران و هفته و فران ها، اینا به درد طلاب نمیخوره. نمیخوام بگم حرامه، اما به درد نمیخورن. ما آمدیم تحصیل علم بکنیم. روزنامه را که شخص اونا هم توی چادرهاشون میخونن، تلویزیون که اونا هم تماشا میکنن، رادیو های که اونا گوش میدن. ما خاص و خاص جمعیت در حوزه های علمیه هر کجا باشد باید دنبال احکام اسلام و قرآن برای خودمون آمادگی داشته باشیم که وقتی اگه از حوزه رفتیم کنار واسه عوارض و پیش آمدها بیرون میرین دیگه تحصیلی نمیشد، مقداری مایه داشته باشیم بتونیم با مردم سرکار پیدا کنیم، لااقل از اینکه دین خودمون رو حس کنیم تا دین مردم برسیم. این 27 چیزا در روزه کافی مراجعه کنید، بدعتا رو شمرده. حالا یه درک میگه بدعت زیاسته میشموره و فلان. میگه این بدعت زیاسته هم تکلیف من را زیاد کرده، یکی هجوم جمعیت، یکی کثرت بدعت. این دو چیز تکلیف انسان را زیاد میکنه. در هر زمانی برای هر اهل علمی نسبت به اون حدی که در حد وجودی خودش دارد اگر بتواند جلو بدعت ها را بگیرد، ولو در یک روستایی، ولو در یک محلهی، شهری، مملکتی، اون امام زمان قیامش جهانیه، کار به ایران و حجاز و عراق و این حرفا نداره، قیام حضرت جهانیه، جهان را میخواد درست کنه. های بگی امام زمان ما درست میکنه، امام زمان ما حالا خودمون را درست کنیم. وظیفه ای که ما داریم، بدعت ها در هر کجا که زیاد میشه، در هر زمانی که زیاد میشه، اگر فسق و فجور باشه خود قیام نمیخواد، فقط نهایت منکر بکنه. اما اگر به سرحد دیدید که دین در خطره، این مثل امام حسین میشه. فرق بین امام حسن و امام حسین هم همین بود. در زمان امام حسن مجتبی این همه بدعت ها که یزید هم شراب میخورد هم بیش نماز بود، هم نماز جمعه میخوند. در زمان امام حسین دیگه جوانم بود، اوائل جوانیش غرورم داشت، ریاست مجانی حاضر کرده پدرش معاویه به گیرش آمده بود، میخواست از دمری شکن کند که دیگه خلاص، با تمام قوا آمادگی پیدا کرد یزید برای مبارزه با علویین. علویین یکیش پیغمبر، از پیغمبر از من ببین، در نقطه مقابل یزید هم با تمام قوا امام حسین آماده کرد به هر قیمتی تمام بشه، و این تمام قوا آماده شدن تابع اعتقاد است، زور نی، تطمیع نیست، تهدید نیست. هر مقداری که هر کس اعتقاد دارد به اندازه اعتقادش خواه ناخواه اقدام میکنه. این بدعت از من ببره ولو در یه روستای، در یه شهری، در یه قصبه، در یه تبرسه هم رکن، نوبت دین رسید دیگه فروع نیست که بگیم که خب حالا اصول محفوظه، فروعه، نه، اصول سرایت به فروع که زیاد فسق فجور زیاد شد سرایت به اصول میکنه. یه مثالی عرض کنم، یه پسردایی داشتیم در ولایت خودمون مال 60 سال پیش از اینه، میخواست بره خارجه، یه نفری در ولایت ما بود مرحوم شد، آدم متفکری بود و استاد دارالفنون بود در تهران، بفرض چون مغزش زیاد کار میکنه و را اخراج کرده بودن. ایشون اون رفته او پیش دایم گفته او تو فرزند تا میخوای بفرستی به خارجه در خارج درس بخونه فرو دینش از بین میره، نفرست. اونم گوش نداد، فرستاد. پسره الان هست، پسر دایی خودم هست در تهران، مهندس. پسره فرستاد، بعد از مدتی نامه نوشت برای پدرش که از قول من به اون آقای دهقان بهش میگفتن، به آقای دهقان سلام برسون، بگو شما اشتباه کردید که فرودی از بمیره، هم فرودی هم اصولدین هر دو از بمیره. مثلا اینجوریه، فرودین را که آدم از دستشون بگیرن اصولم از بمیره دیگه. امام رضوان الله تعالی علیه مثال میزد در درس اخلاقشون همینجا این گوشه مینشست، میفهمودن خیمه را که خیمه میزنن تنافهایی در اطرافش هست، یه عمودی هم دارد وسط خیمه، این عمود، عمود خیمه، خیمه را می بالا، اما این تنافهایی که در اطرافش میبندن اونها حافظ خیمه است نه اون عمود. اگر یک کسی بیاد این طرف ببره، اون طرف ببره، اون طرف ببره، اون ور سطکی یه دونه عمود مونده با یه لگت از میره. بسیار فرمایش متینیه اینا، تشبیه خوبیه. اگر انسان میخواد اصول دین مردم محفوظ بموند در فروع دین مسامحه نکنه تا به سر حدی که اصولش هم از بین بره. زمان سید الشهدا اینجوری شده بود تا به سر حدی که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر لیت اشیاخی به بدرن شهدو، تا آخر اشعاری که منصوب به یزید بن معاویه که ای کاشون زمان جاهلیت زنده بودن دیدن من طرفش رو در آوردم، حسین را کشتم. اینجا که رسید دیگه هست نیستش آدم باید بده. اینجاست که قرآن گفته النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خود پیغمبر اولویت دارد به جان هر فرد، فردی از خودشون، نمیشه که جان خودم است من جانم رو نمیخوام بدم، نه، پیغمبر اولویت داره، او میگه جان رو باید داد داد، وصیه پیغمبر همه جوریه. اگر دستور امر الزامی صادر برای جهاد شد دیگه اختیار آدم ندارد با شرایط دیگرش. وقت دستگاه سید شهدا که پیش آمد کرد، یه بعدش یه قدین آرام گرفتن بنی امیه، گفت خب دیگه علی که نیست، فاطمه که نیست، حسن که نیست، حسین که نیست، امام زینب زن همش دعا میکنه، اون دیگه کار نده. صحیفه سجادیه این چه دعاهای عجیب و غریبی، اونم یه فردی از افراد رعیت یزید معرفی شده بود. از اون طرف بعضی از کارها هست که اثر وضعی دارد، نه تکلیفیش جداست، تکلیفیش با خداست، در روز قیامت ثواب و عقابش معلوم میشه. در دنیا اثر وضعی دارد. چو بد کردی مشو ای منز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. به چشم خیش دیدم در گذرگاه، که زد مرغکی را هنوز از سید منگارش نپرداخت، که مرغ دیگه آمد کارور سا. این اثر وضعیه. همچنیست که هر کس زورش زیاد باشه پیش برده، دیگه هیچ زور نی، فوق زور زور نی. جوری شد که مردم مطابق تواریخی که نوشتن، تمام بلاد اسلامی همه به جنب جوش افتادن که خواست حسین را چه کشتن. او که دایه ای نداشت، او میگو حکم خدا اینه، کار به نظم و نظام و اختیاردار مملکت باشم و مال یاد من باید جمع بکنم و پول باید من خرج کنم و من باید حقوق بدم. در این دعوا سر این نبود، دعوا سر این بود که حکم اصلا قرآن را میخواست از این ببرند. بی سر صدا جنب جوش در تمام کم کمک شروع شد به نام انتقام. مختار ابن ابی عبیده از یک طرف خروج کرد، ابوالعباس صفوان از خراسان به نام طلب خواهی خون حسین. مگه خون حسین با اینا طلب خواهی میشه؟ اما فل جمله چرا؟ مختارم در حبس ابن زیاد بود. بعد از دستگاه سید شهدا مردم هجوم کردن، ابن زیاد بیان رفت قایم شد، ابن سعد هم رفت تو خونهشون بیرون نمی آمد. بچه ها که می دیدن ابن سعد را می گفتن او این قاتل حسین ها، چنگ و هم می داشته می زد، می رفت دوباره قایم می شد. یک سال گذشت، گفت حالا دیگه یاد چون رفته. تا آمد بیرون برای بچه ها گفتن او قاتل حسین، قاتل حسین، ده بزن دوباره برگرد. آخرش تو رخت خواب سرش را برید. اون ابن زیاد و اون فرار تشکیلاتش را بمونه. ابوالعباس صفا از طایفه بنی عباس بود، خروج کرد. زمینش هم که مختار ابن ابی عبیده ثقفی درست کرده بود به نام یال سارات الحسین، اونها هم به نام خونخواهی حسین. در این بین طایفه بنی امیه با طایفه بنی عباس به درگیری افتادن که حکومت درست کنند و از دست بنی امیه بگن، بنی مروان، بنی فلان، همه اینا هر کدوم چند سپاهی موندن. و ابوالعباس صفا اولین خلیفه های از خلفای بنی عباس، دومیش منصور دمانیقیه. در اون بینی که بین این و او اختلاف بود و اللهم اشکل الظالمین به ظالمین شده بود، ائمه وقتی را آوردن که حالا احکام خدا باید گفت، چون تمام این تشکیلات برای بیان احکام خداست. حضرت باقر و حضرت صادق سلام الله علیهما شروع کردن به بیان احکام و به بیان حقایق و به بیان واقعیات مطلبی که از دست مردم گرفته بودند و همش داستانهای فامیل ها و اینا رو بیان میکردن، کدوم فامیل چیه، معاویه چقدر سخاوت داره، چی چقدر از این حرفا میزد. در این بین این دو امام بزرگوار استفاده کردن، شاگردانی تربیت کردن، هم در علم کلام هم در علم نجوم، هم در علم فکر، هم در تاریخ شناسی، در فنون علوم شاگردان تربیت کردن. آثار اون حالان در دست ماست. اگر حضرت صادق و حضرت باقر هم خوشا قاطیه بر ابوالعباس صفا میکرد، خب اونم میزن بخوشتن. اما در این بین حکم خدا را بین الهلالین به اصطلاح فعلی تو پرانتیز این جمله را عرض کنم، الان که ماها خداوند به برکت این شهدا وقت به ما داده هم درس درست بخونن آقایون برادرها محسنین محترم، هم تبلیغ احکام خدا را بکنن. همیشه اینجوری نیست. امام صادق سلام الله علیه آقایون مراجعه کنن جلد اول اصول کافی در کتاب فضل العلم چند تا باب داره، در باب نوادرش هست گویا حضرت صادق سفارش میکند که اکتبو و بستو علومکم فانهو یعطی زمانون هر جن لا یعنسون الا به کتبه هم. به این شاگردای خودش میفهمون بابا بنویسید، علم ما را پخش کنید، بگید اخو پیغمبر اینجور گفته، امام صادق اینجور گفته، اینجور گفته. اگر الان ما احکام خدا را بیان نکنیم منتظر کی هستیم؟ کی باید احکام خدا را بیان کرد؟ کی باید مردم بفهمن حلال و خدا کدومه، حرام و خدا کدومه؟ کرارن اون زمانی که دستگاه جباره طلاب و علوم دینیه را اذیت میکرد و وسیله درست میکرد برای به هم زدن حوزه، آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه سفارش میکرد، میگو حالا که شما متفرق میشید و نمیذارید اینجا بمونید، برید احکام خدا را بگید، احکام خدا منسوخ نشد، کار به عمل نداریم. مردم خیال نکنند که خدا نیست و پیغمبرم نیست و هر چیه همون خورد و خوراک و شکم و حقوق و لباس و مسکن و اینا اینا. احکام خدا را باید حفظ کرد، اهم از این که مردم احتیاج داشته باشن یا نداشته باشن، بدانن از اول طهارت تا آخر دیات 51 کتاب فقهیه. این 51 کتاب فقهی مردم بدانن که اسلام چی گفته. آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه اواخر عمرش کتاب قضا شروع کرده بود در مسجد اعظم، کتاب القضا. می فهمودم من یقین دارم این کتاب القضایی که من میگم اثری نداره در این مملکت، گوش نمیدن، لکن میخوان بفهمانم بر این که موازین قضاوتی که اسلام برای مردم آورده به مراتب بالاتر از اون موازینی است که سوغاتی از اروپا برای ما آوردن. سوغاتی آوردن آدم بفهموند به مردم میخواد عمل بکنه یا نکنه، و شرعن وظیفتی نه شرعن وظیفتی، میخواد عمل کنه یا نکنه، اون وقتی بر عهده خودشه. این وسطه که خداوند تفضل فرموده به برکت این شهدا، اگر اینا شهید نشده بودن در یکی از این جنگ‌ها در خصوص حوزه علمیه 100 طلبه شهید شد. خودم بودم دیگه، نه خودم شهید نبودم، نه جنگم نبودم. فلسفی را آوردن اینجا منبر را، گفت 34 تا شهید شدن، 33 تا صدام با چیز زده محرون صدام آتش شدن، دود شدن، چی شدن؟ 33 تاش هم مفقود الاثر هم، مجموعش 100 تا طلبه، خیلی هاش هم من نمیشناختم. اینا حق دارن به گردن ما، من زرنگ نیستم که موندم، اون زرنگ بود که رفت. میدون وسیع، میدان را وسیع کرد، اتمام حجت کرد بر سایر مردم. در این زمانها که برادران روحانی به عنوان تقاضاست، تشدد نیست، تعرض نیست، اعتراض نیست، احکام خدا را بیان کنیم برای مردم، و در مادامی که حوزه هستیم مشغول چیز دیگری غیر علم نشیم. فراموش نکنیم که برای چی آمدیم. اون فطرت سالمی که ذات اقدس الهی یه مشت جمعیت مجموع 75 میلیون جمعیت داده که میل به تحصیل علم پیدا کردن. اونا هم اگه آمدند و یادشون رفت که به چی آمدند، نقض قرض لازم میاد. این مدرسه ها و این حوزه ها و این شهریه ها و این زحماتی که علما و مراجع که میخوان قصه میخورن که شهریه دارن یا ندارن، بس میشه بس نمیشه، قصهش با اونها. اما ما باید درس بخونیم دیگه، درس بخونیم. چه کم چه زیاد، هر چه انسان دور پر زندگیش و دایرش زیگتر بگیره راحت تره. خواسته باشه تماشای بیرون مدرسه را بکند، اونا ماشین دارن، اونا خانه شون چند چقدر دارن، اونا چند طبقه است. منم باید نمیشد، این نمیشد، از اولم نمیشده. یه مقداری باید که حدود زندگانی را از حدود زندگانی بیرون مدرسه فرق گذاشت. خداوندم وقت تأیید میکند، کمک میکند، امام زمان هم کمک میکنه. الان زمان قربت اسلام است. امام رضوان الله تعالی علیه کرارن میفهمودن نگید انقلاب کردیم تموم شد، اول کاره. مکرر میگفت، میگفت اول کاره. وجهش هم این فرمایش واضحه. اون موقعی که اونها بودن ستمکارا بوده، از اسلام خبری نبود. هر کی میرفت منبر اول التزام میگرفتن که برخلاف غیر از مسئله، یکیش از خود بنده که میرفتن تهران برای همشهری های خودمون چند تا مسئله بگیم، یا ما شورا و فران، تا میرسیدن دو نفر پارسون میامد میگفت که التزام بذی، غیر از مسئله حرف دیگه نزد. مسئله اینجوریه، اگر نه مجلس تعطیل میکردن، امام حسین هم تعطیل میکردن، زور بود دیگه. حالا که خداوند تفضل فرموده به برکت این انقلاب و به برکت این همه شهدای جوان و اهل علم و دانشجو، اساتید دانشگاه و رؤسای نفت و رؤسای کجا، اینا همه رو من یادم، همه رو اعدام میکردن. پالایشگاه نفت تهران، من یه تهران که بودم آمدم ترانسپورت و من خلا ترمینال حرفانه بود بلیت بگیرم، اون بلیت فروش ترانسپورت گفت تا حالا 5 نفر از رؤسای پالایشگاه را اعدام کردن که تو چرا نفت دیر دیر چیز میخوای، عمدن یا اینجوری میکردن که نفت بیرون نیاد، بلکه دولت از این کارهاش ترس برداره، کمک میکرد، همه را اعدام میگفت. تا حالا میگفت 3 نفر اعدام کردن، 2 نفر هم براش اعدام کردن. اینا این خونهاشون قیمت دار، فقط اهل علم نبود، ریشه‌اش اهل علم بود که اساس دین بوده. ریشه نباید از شلد کرد، ریشه شلد بشد فرو هم شل میشه. هر درخت اگر ریشه‌اش فاسد شد، شاخ برگش هم فاسده، میوه‌اش هم فاسده، همه چیز فاسد. یه جمله آیت الله عظمای بورژردی که آقایی که موعظه میکرد میفهمود، مردم، مردم بیرون مدرسه، جمعیت نوعی، میفهمون مردم مدرک حسابی برای مذهبشون ندارن، مدرکشون مایم. مدرک مردم که مذهب تشیع حقه میگفت مایم. اگر مدرک خراب شد همه مردم خراب بشه. این هم معنای از فساد العالم، فساد عالم است. جوری نباشه که ریشه فاسد بشه، و نه فاسد یعنی زناکار باشه و دزدی یا از دیوار بره بالا، نظرش دنیا باشه، دنیا نظرش از درس خوندن و درس گفتن و تعلیف و تصنیف و محرف زدن و تبلیغ و همه اینا دنیا باشه. این فساد ماهاست دیگه. فساد دیگران راه دیگری داره، اما فساد ما هاست که اهل دنیا باشیم. بفهمن که ما برای خاطر دین داریم حرف میزنیم، دیندار میشن خود به خود. میخواستم الان کیفیت شهادت و اینا را عرض کنیم دیگه، بیشتر این مزاحم آیون نمیشیم. وقتی که اصول کافی را ما آورده بودیم که از روش بخونیم اونا را، که تا زمان حضرت صادق وقتی که این دو طایفه همون جایی که امام صادق فرمود که اکتبو و بستو علوم کن فانه یاتی زمانون هرج، زمان ابل عباس که تموم شد، منصور دوانگی آمد رو کار، اوائلش همین جوری بود. درست که مستقر شد سانسور شد، رفتن پیش جعفر بن محمد قدغن شد به کلی، هیچ کس حق نداشت، حتی مسئله حیض و نفاس حق نداشت بپرس، مسئله شکیات هم حق نداشت. یه نفر اهل کوفه از اعیان اشراف کوفه بود، میگه من مسئله داشتم، شیعه بود، از کوفه را افتاده بود به مدینه طیبه، بیاد از امام صادق آمد دید جلو این کوچه ای که امام صادق هست چند تا مامور ورساده، اون بالا هم چند تا مامور ورساده، روبروی در خانه امام صادق هم مامور ورساده، امکان نداره دیگه این مسئله این همه راه آمده از کوفه تا مدینه در اون زمان با شطور، یقید خیار خرید گذاشت کلش، همین آدمی که میلیونر بود داد در تو کوچه، آی خیار آی خیار آی خیار خوشی قدغنی، این کوچه رفت تا رو بروی منزل امام صادق رسید، یه پیر مردی از منزل امام صادق آمد بیرون گفت خیار تا بیار اینجا، خیار تا بیار اینجا، میگه مرا برد تو دالون، گفت آمدی از آقا من سلام بپرسی؟ گفتم بله من کار به خیار ندارم. محمد صاحب دهلیز اون وقتها دارون داشت، اتاقا راست نرفت و حیات دارون پیش میخورد، میگه به دهلیز خانه رسیدم حضرت همونجا داد زد، فهمون زود من سرطا پپرش زود برو، همونجا من سرطا پرسیدم، همون جواب دادم، اومدم بیرون خیارم قسمت کردم، فهم من خیار فروشید تموم شد. راوی دیگری میگه از موسی بن جعفر من سلام میخواستم بپرسم بعد از امام صادق، حیض و نفاس، زنش حائض بود، میخواست بیانه که عادت زنانگیش چی بوده فلان، مثلا میگه از محضر امام موسی بن جعفر پرسیدم کی بیام خدمتون، فرمود نصف شب بیا، نصف شب رد میشه، قبل از نصف شب بیایی این جوریه ها، یعنی همسر تو رو میبرن، همسر امامی راستم میگفت مبالغه نی، گفت پیش از نصف شب بیایی اینجوری ها، سر من را میبرن، سر اون را میبرن، ائمه که با قوه ملائکه و جبرئیل با مردم رفتان همه قوه همه معمولی بوده دیگه، میگه نصف شب رفتم، روایتش در کافی در کتاب القضاست، زیل مسئله راجب قضاوت هست، صد مسئله حضرت بنامه میکنن شکایت کردن اینجوری شده اینجوری شده، نمیذارن، حالا یا گریه کرد یا گریه نکرد یادم نیست، مسئله هیز نفاس من پرسیدم و باشم رافتاده اینجوری، از ما هم اینجوری ها، کفار دست بردار نیستن، حالا به برکت این خونها چقدر قوه داشته باشد که خون اثر کند و این بماند، هر مقداری که ما عقب بنشینیم اثر خونها را از بین بردیم بدون شک شبه، ریب ندارد، هر مقداری که روحانیت عقب نشینی کند در اموری که مربوط به دینه، به همون مقدار شیاطین جلو میرن، شیاطین که جلو رفتن همون است که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود یو خذ من هذا زقسون و من ذاک زقسون فیمزجان فهنالکی از طور شیطان علی اولیائه، یقد حق یقد باطل قاطی میکنن، وقتی که حق و باطل قاطی کردن خالص حق باشد حرف نیست، خالص باطل باشد مردم میفهمن، اما قاطی که میکنن دیگه آدم سردر نمیکنه، اونجا وقت شیطان بر اولیاء خودش در روی زمین مسلط میشه، نوبت از بین بردن دین میرسه، ما هر کسی از ماها به اندازه خودش وظیفه شرعی عقلی وجدانی دارد برای این که نگذارد اثر خون شهدا از بین بره، این همه بزرگان علما و امام جمعه های مهراب و بساط همه رو ترور کردن، نه جنگی بوده، چرا آخه من خودشون میگوزن که ایران تروریسته، خودشون میگوزن ازون. بازیه دیگه، اینا تسلط شیطانه. اکثریت با کفاره دیگه. حضرت صادق سلام الله علیه در بعضی از روایات برای یک شیعه مثال زد، فرمود مسئله شما در میان دشمنان خودتون مسئله یک گاو سیاهی است، پیشانی سفیده باقیش سیاهه. یعنی همه دنیا بنده یک گاو فرض کنی همش سیاه، همش بدبختی، همش کفر زندگه و دنیا و مسخره بازی. یه دی معدودی حالیش نست که امام صادق یعنی چی و امام واقع یعنی چی. اینم به فضل پروردگار خداوند تفضل فرموده است که همه عده معدود کار میکنن، نمیخوان جهانگیر بشن، میخوان دین خودشون از دست ندن. سال اول انقلاب امام رضوان الله تعالی اولین رئیس جمهوری که بعدن رئیس جمهورش مقام معظم رهبری بود دومی اولی، با ارتباط میخواست پیدا کنه، خب باید با رهبر اجازه بگیر، با آلمان نمیده با کجا میخواست رابطه برقرار کنه. امام فهمود مادامی که در مقدرات ما دخالت نکنن مانعی ندارد. این هم تعلیق بر محال است. کفار اگر رابطه پیدا کنن در مقدرات اون مملکت کار دارن، میگن فرهنگتون باید اینجوری باشه، مسجدتون باید اینجوری باشه، ادارهاتون باید اینجوری باشه، ثبت آمار باید اینجوری باشه، کشاورزی باید اینجوری باشه، اقتصادیات باید اینجوری باشه، همه را دیکته کرده حاضر کردن. در امور دنیوی زنگتر از ما دیگه. اونا تا اول دخالت را نهندازن اصلا تا عمل نمی کنن. هیچی به هم خورد دیگه، اون ارتباط به هم خورد. الان نمی جوریه. اگر ارتباط با کفار پیدا شد، مادامی که دخالت در مقدرات این مملکت نکنن، یعنی خون شهدا رو هدر نکنن، اب نداره. معامله با یهودی ها که راحت، حرام که نی، با نصارا هم که راحت، شرکت با اونا هم که راحت، حرام که نی. اما اگر مستلزم حرام شد، مستلزم ذلت شد، مستلزم از بین بردن دماغ شهدا شد، مستلزم از بین بردن تمام این علمایی که در محراب شهیدشون کردن، خون اینا رو هدر کردن بود، اون که از همه محرمات حرامتره دیگه. بیش از این مزاحمت نکنیم و دیگه موفق نشدیم که اون که مطالبی که در زمان امام صادق واقع شده مختصر میخواستیم عرض کنیم. خداوند انشاءالله همه ماها را اون چی که مطابق رضایت خودش هست موفق بفرماید. امام زمان را از همه ماها راضی و خوشنود بفرماید. کلیه شهدایی که قبل از انقلاب 15,000 بعد از انقلاب نمیدونم چقدر همه را شهید کردن، پیش از انقلاب بیشتر صدا، بعد از انقلاب به عنوان جنگ، تمام این شهدا را با شهدای بدر و حنین و کربلا محشور بفرماید. بازماندگان شهدا را عجر جزیل و ثواب مرحمت بفرماید. ماها را هم توفیق قدردانی از این شهدا و از این قیامها و از این اقدامهای از سنه 42 تا حالا که الان 82 40 سال پیش شروع شده این کارها، ما را موفق به قدردانی از این نعمت بزرگی که نام اسلامه، حالا خود اسلام که در کار نی، نام اسلامه، این نام را میخواهد نمیبره، همه ما را قدردان این نام قرار بده. روح پرفتوح امام و امت را با ارواح طیبه طاهره معصومین علیه السلام محشور بفرماید. کلیه کسانی که خدمتگزار برای ابقاء این دینند و مذهبند و انقلابند و نظامند و به هر لسانی، به هر زبانی، به هر لباسی که خدمتگزاری میکنند بیش از پیش مورد عنایات حضرت ولیعهد اجل الله تعالی فرجه شریف قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله.